اسماء و حسنا و آیات کبرا و به حق منزلت و مرتبت حضرت زین العباد امام سجاد علیه السلام که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل و مقدر بفرماید و با مجدی ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش بپیراید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن اوضاع سخت و نابسامان و پربحران آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. در یک نگاه گذرا که به مجموعه آیات کریمه قرآن داریم و اندکی تدبر می کنیم و تأمل می کنیم می بینیم که بسیاری از آیات قرآن آمده است تا به انسان هشدار بدهد که از پس امروز بود فردایی، آیاتی که مربوط به قیامت است و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. تعداد زیادی از آیات متضمن این مضمون است. بارها گفته ایم و بار دیگر عرض می کنیم که مشرکین مکه و بت پرستان اینها منکر وجود الله نبودند، در کنار خداوند الله الهه هایی رو قائل و معتقد بودند. لذا قرآن کریم بر این طبل می کوبد که شهد الله انه لا اله الا هو و مردمان رو به لا اله الا الله و نفی الانداد می خواند، قولوا لا اله الا الله تفلهو. ولی کنان چی که معتقد نبودن معاد بود و قیامت بود و می گفتن من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخوان‌ها رو زنده خواهد کرد و می تواند زنده کند و حال اینکه اینا خاکستر شده، خاک شده. پس بخش زیادی از آیات قرآن در بیان هشدار و انذار این است که روز واپسینی هست، یوم الحسابی هست، یوم التقابنی هست، یوم القیامه ای هست و شرایطش. یه بخش زیادی از آیات قرآن قریب 500 آیه است، آیات الاحکام است که وظایفی را برشمرده است برای آدمیان، چه واجبات و چه پرهیز از محرمات. محرمات تعیین شدند و واجبات. و یه بخش از قرآن بیان خود توحید است و از جمله آنچه که در قرآن آمده و هم شیرین است و هم عبرت انگیز است و بسیار بسیار عبرت آموز است و میتواند مفید فایدتی باشد، داستان خوبان و داستان راستان و قصص زندگی انبیا و شهدا و صدیقین است. تعداد زیادی از آیات قرآن حالات و بخش‌ها و قطعاتی از حیات طیبه جناب ابراهیم یا نوح یا موسی یا عیسی و برخی دیگر از انبیا آمده است. یه شبهه‌ای جدیداً آتئیست‌ها و منکران و مخالفان دین در فضای مجازی منتشر می‌کنند که آقا چطور شد که خدای شما فقط همین منطقه شرق و اوسط و خاورمیانه رو بلده، هرچی پیغمبر بوده همینجا مبعوث شده و هرچی آیات قرآن هر اسمی گفته از پیامبران همینجا بودن. درست هم از این مطلب خلافی نیست. جناب نوح بین النهرین بوده، در همین عراق بوده، ابراهیم در همین بین النهرین در عراق، سرزمین نمرود عراق بوده، به دنیا آمده، بعد از اینکه او رو به آتش طرف کندند و آتش بر او گلستان شد و گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین، کجا میری؟ گفت میرم به سوی خدای خودم، او مرا هدایت خواهد کرد. و خداوند میفرماید که و هدیناه الی الارض التی بارکنا حوله، ما او رو به سرزمین هدایت کردیم که اطراف اون سرزمین رو برکت داده ایم، یعنی همین کنعان، همین فلسطین و منطقه فنیقیه، لبنان امروز و فنیقیه قدیم، که واقعا اونجا اگر ملاحظه فرموده باشید خاک زمین ها سرخه، از بس آهن داره و بهترین میوه دنیا و زیتون دنیا در اونجا به عمل می آید و به ثمر می رسد. بارکنا حوله، خب بازم خاورمیانه است. عیسی هم فرزند خاورمیانه است، همینجاست. اونا گفتن که مگه خدای شما مثلا افریقا نمی شناخت، هند نمی شناخت، چین نمی شناخت، چطور همه اینجا؟ جوابشون در قرآن همین است که قرآن میفرماید و ما من قریتن الا و خلافی ها نذیر، هیچ قریه و بلد و شهر و جایی نبود مگر اینکه در اونجا ما نذیری و هشدار دهندهی فرستادیم. بنابراین چین هم چی داشته؟ پیغمبر الهی داشته، هند هم داشته، ایران هم داشته، هر جای دنیا که بگی داشته. جواب اونها این است که قرآن کتاب دائرة المعارف اسامی پیامبران نیست و نمیتواند بوده باشد. اگه 124 هزار پیغمبر رو اسامیشون رو توی یک کتاب میخواستن بنویسن میشد مثل دفترش قدیم، تلفن های قدیم خاطرتون هست تو هتل ها میگذاشتن مثلا اسم 5000 شماره تلفن بود، خونی کمچی چنین شدنی نیست و بعدم چه نه از او کیفیتی حاصل نهاد. اسم 124 هزار پیغمبر رو بنویسن به تعبیر عربا سمم مازال که قاتلش چیه؟ آنچه که در قرآن آمده حکایت برخی از برگزیدگان بوده، اونم باز نه حیات تمام کل اونها، داستان زندگیشون، گزیده ای از قطعاتی از زندگی اونها. دقت بفرمایید، لزام منافات نداره. در دعا داره که اللهم انی اسالک به حجاب کل سندی، اللهم انی اسالک به حجاب کل ابری، اللهم این حجاب کل سندی یعنی پیغمبر، چون به یک معنا پیامبران حجاب الله هن و ائمه و اوصیا. خدای تو را سوگند میدهم به حجاب عبری تو، به حجاب سندی تو، به حجاب کذا، به حجاب کل عجمی، این یعنی پیغمبر عجم. آیا در ایران پیغمبری مبعوث شده؟ بله، تو روایت ما هست. در روایت ما زرتشت پیغمبر حقیقی شمرده نشده، اما پیغمبر دیگری در روایات ما آمده که در ایران بوده، پیامبر الهی بوده، مردم رو به توحید می‌خوانده است و هر جایی تا به اینجا. پس بخشی از قرآن داستان راستان و نیکان و اولیا و انبیا و برخی که نه نبی بودند و نه شهید بودند اما از برگزیدگان حقن، مانند لقمان. لقمان پیامبر نبوده، در حدیث آمده است که خداوند متعال لقمان را مخیر کرد بین نبوت و حکمت که کدومش رو میخوای بهت بدی، و او حکمت را برگزید و امام می ستایند او رو که حکمت رو انتخاب کرد. و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. بنابراین لقمان از زمره خوبان است اما پیغمبر نیست. و کذالک ذوالقرنین، ذوالقرنین پیغمبر نبوده اما قرآن رو ستوده و او رو عبد خدا نامیده. حالا ذوالقرنین که بوده، آیا اسکندر مقدونی بوده؟ نه، اسکندر مقدونی و یونانی حتی جهت اخلاقی مشکلاتی داشته. به تاریخ مراجعه بفرمایید میبینید که چه مشکلاتی داشته. منزه هست کسی که خدا او رو ستوده در قرآن از این کمچین آدم پلشتی به نام اسکندر باشه. کسانی که زور می‌زدند که بگویند اسکندر مقدونی همون ذوالقرنین است، برای این است که ارسطو را هم خضر بنامند، چون خضر با اسکندر با ذوالقرنین بود. اینها میگویند ارسطو هم با اسکندر بود، بنابراین اینان همانند. نه خیر، این چنین نیست و رد میشه. ذوالقرنین که بوده، احتمالات مختلفی هست. علامه طباطبایی کوروش رو ترجیح دادن که نکند کوروش است. فرمایش ایشون هم نقد میشه به اینکه کوروش در همین منشوری که الان باقی مانده، منشور گلی که است که اینقدر پر آواز است و زمانی دو دولت قبلی از اروپا از لندن او رو آوردن، مدتی در اینجا به عنوان آریت رو برگردوندن، متن اون منشور رو اگر ترجمهش رو در گوگل جستجو بکنید، متنی است که کوروش دستور داده و نوشتن. و کوروش خدا رو می ستاید که خدا رو نمی ستاید، بت اعظم بابل را می ستاید، مردوک، که مردوک من رو ظفرمند کرد و پیروز کرد و این قدرت رو به من داد و وقتی وارد بابل شد یهودیان رو آزاد کرد و دستور داد، پول داد که همه بتخانه ها رو تجدید بنا کنن و بتها رو دو مرتبه بسازن. توی متن این هست، نه متنی که مثلا بنده یا آخون ترجمه کرده باشم، نه، ترجمه بزنید، ترجمه های مختلفی از او هست، پروفسور های مختلفی ترجمه کردن و متن این ترجمه نشان میدهد که کوروش موحد نبوده و قائل به توحید نبوده، لذا ترویج بت پرستی کرده، بسیار ستوده از مردوک را، بت اعظم بابل را، و از او استمداد کرده و او را شکر کرده و پیروزی خود را مدیون او میدانسته است. بنابراین خواستم عرض بکنم که کسانی هستند در قرآن که نه نبی هستند و نه وصی هستند، اما برنه برگزیده خداوندند و قرآن اونها رو ستوده. یک بخشی هم از آیات قرآن کریم داستان بدان است و مذمت آنان، مانند تبت یدا ابی لهب و تب، مانند اذهب الی فرعون انه طغى، حالات فرعون، مانند حالات نمرود، حالات کسانی که با انبیا در ستیز بودن یا در زمین طغیانگر بودن، یا ثروتمندانی که ثروت اندوخته خود را برای تفاخر به رخ مردم میکشیدن مثل قارون. دیروز کسی در مشهد از بنده میپرسید نسبت به قارون و ثروت او، عرض کردم که قرآن مشکل او رو این بیان میکند که او حاضر به انفاق نبود و جناب موسی به او میگفت احسن کما احسن الله الیک، خدا بهت نیکی کرده داده، تو هم بده. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا رو. و او میگفتش که نه، انما اوتیتو من علم عندي، خدا چرا داده باشه، خودم به فکر خودم، به هنر خودم در آوردم. و باز در قرآن میفرماید که او بیرون می آمد با خیلا و تکبری و کلیدهای گاوصندوقش از طلا بود و این کلیدها رو با طنابی از طلا به هم متصل می کرد، بر سرجی و اسبی زرین می نشست که رکابهای او زرین بود، در بین شهر را می افتاد که این منم که طاووس علیین شدم، تفاخر می کرد و اهل انفاق نبود. حکایت قارونیان، حکایت فرعونیان و فرعون و هامان، این خیلی مهمه، این نکته بسیار مهمه که هیچگاه یک دیکتاتور نمیتواند یک تنه بر مردم استبداد ببرزد و دیکتاتوری کند و مسلط باشد و مردم را به رنج و شکنج در بیاورد. در کنار یک فرعون، هامان هست که بساط او را برپا میکند و به او قدرت میدهد. فرعون و هامان. در کنار نمرود یک آزر هست، کسانی که اعوان و انصار ظلمند، که باز در حدیث هشدار دهنده هست که من اعان از ظالمن سلطه الله علیه، اگر کسی یه ظالمی بیشا خودمی رو کمک کرد که بر مردم ظلم کند، خدا همون ظالم رو بر خودش مسلط می کند. حکایتش مفصله، مثل خاندان برامه که وزارت هارون الرشید رو پذیرفتند و به خاطر رضای هارون الرشید امام موسی بن جعفر رو اینها کشتن، ایرانی هم بودن متاسفانه، اینها کشتن و خدا هارون الرشید رو مسلط کرد به خود جعفر برمکی. جعفر برمکی رو 7 پاره کرد و دستور داد بر همون جسر بغداده که امام 7 را جنازهشون رو گذاشته بودن و ندای استخفاف، یعنی تحقیر میکردن جنازه رو، بعد از اندی و چندی جعفر برمکی رو 7 پاره کرد هارون الرشید و به همون پل آویزان کرد، این پلی که الان هست. این از عبرت‌های تاریخ که اگر کسی، و زیادن، شما اگر در طول تاریخ ملاحظه بفرمایید 99% وزرای خلفا و سلاطین به دست خود خلیفه کشته شدند. حکایت امیر کبیرها تنها نیست، مقام فراهانی ها در طول تاریخ این بوده، در طول تاریخ این بوده. و حتی وقتی که حضرت موسی بن جعفر امر کردن شیعه خالص مخلص خودشون رو که در درگاه هارون تقییتن و پنهانی ستون 5 باشه و وزارت رو بر عهده بگیره، فرمودن تو این کار رو بکن، من از خدا میخواهم که تو را از طعمه شمشیر نکند، چنان که وزیران همیشه طعمه شمشیر میشوند. خیلی جالبه، خیلی این مطلب جالبه. من اعان ظالمن سلطه الله علیه. شاید در این ماه محرم و در پیش از محرم حکایتی رو نقل کردیم که بسیار حیرت انگیز، خیلی حیرت انگیز این حکایت، و اون حکایت مربوط است به زمان خلافت معتصم، که معتصم پسر برادر مأمونه. و عرض کنم خدمت شما که او یه وزیر رو انتخاب کرد که ادیب بود، لبیب بود، شاعر بود، امر دیوان یعنی حسابداری میدانست، به نام محمد ابن عبدالملک زیات. خیلی ادیب خاصی بوده، جاهز همنشین او بوده و همپالکی او وزیر مجموعه او، جاهزی که از سران ادب عربی است در فنون بلاغت و فصاحت و صرف و نحو و معانی و بیان و بدی. غرضم که این آقای محمد ابن عبدالملک زیات در زمان معتصم وزیر بوده و در طی 5 سال وزیر بود، در زمان پدر او همچنین حدود 25 سال وزیر بوده، وزیر اعظم هم بوده ها، نه مثلا وزیر مشاوری، نه وزیر اعظم بوده. در زمان معتصم او رو مطلق العنان قرار داده بود و دستشو باز گذاشته بود، خودشون مشغول عیاشی بودن خلفای بن العباس در بغداد و یه وزیری میگذاشتن قابل قدرتمند او این امپراتوری اسلامی رو اداره کنه، خودشون هم مشغول عیاشی بودن. جعفر متوکل برادر معتصم در زمان محمد ابن عبدالملک زیات و خلافت برادر بزرگترش معتصم، با معتصم یه مشکلی پیدا کرد، بینشون شکراب شد. خب میدونید که متوکل شخصیت از جهت اخلاقی خیلی سخیف و مخنث بوده، خیلی شخص پلشت و پلیدی بود. آمد به درگاه و به قصر وزیر اعظم محمد ابن عبدالملک زیات، او مشغول نوشتن چیزی بود. این وقتی آمد محل سگ بهش نگذاشت، اعتنا بهش نکرد به متوکل. یک ساعت این بیچاره رو پاش ایستاده بود. بعد از یک ساعتی سرش رو بلند کرد و گفت که ها بله. گفت هیچی، آمدم خدمت شما، اگه ممکنه بین من و بین برادرم رو یه جوری اصلاح کن. گفت گم شو، آدم نیستی که من بخوام برای تو همچین کاری بکنم. خیلی تحقیرش در جمع. گفت خیلی خوب، حالا شما همچین کاری نمی‌کنی، لااقل اون شهریه و حقوق ماهیانم و به عنوان برادر خلیفه که باید بدی بده. گفت اونم من نمیدم، من پول مثلا به کسی مثل تو بدم، برو مثلا از دست پنجم از فلان چی بگیر. خیلی اذیتش کرد. او آمد پیش قاضی ابو داوود و گریه کرد، جوان بود، که این با من چنین کاری کرده، حتی پولم رو نداده. قاضی ابو داوود آدم زیرکی بوده، اهل سیاست بوده، میدانست که دائما یکسان نباشد حال دوران. فعلا یا آقا وزیره، هر وزیری یک روزی به زیره و عزل میشه. خودش پول مفصلی به متوکل داد که روزگارش رو بگذرونه. جانم به شما بگی از حکایات عجیب تاریخی که واقعا من وقتی اصلا دیدم تا 2-3 روز تو فکر بودم، واقعا یعنی خودم رو این مطلب متحیر کرد. این آقای محمد ابن عبدالملک زیات وزیر اعظم یه دستگاه شکنجه با اون ذهن نابغه خودش اختراع کرد، برای اینکه کسانی که مالیات نمیدن یا تجار بزرگ یا استانداران حکومت بن العباس که پول از مردم عنوان مالیات گرفتن، خوردن این وسط بردن و خوردن، اینها رو میگذاشت تو این دستگاه که به نطق بیان و بگن چقدر خوردن و بردن و تحویل بدن. دستگاه چی بود؟ یه تنور فلزی ساخته بود، توش رو پر از خنجر و میخای تیز قرار داده بود، میخای بسیار تیز و پر از کارد و خنجر. شخص رو که میگذاشتن توی این تنور اونقدر تنگ بود که دستاش در کنار بدنش جا نمیشد، دستشو میدادن بالا، برهنه میکردن، میذاشتن وسط این تنور. دور این تنور را چوب زیتون روشن میکردن آتیش، تنور از بیرون سرخ میشد، آهن بود، زیر پاشم سرخ میشد. چیکار کنم بعد بخون وسط؟ از شدت سوختگی لاجرم حرکاتی انجام میداد، حرکاتی که انجام میداد تمام بدنش با کارد سرخ و با میخ سرخ سوراخ سوراخ میشد و چاک چاک میشد. بدبختایی رو که میگذاشت توی این تنور اونقدر وحشتناک بود که فریاد میزدن، زجه میزدن، خودش میامد به تماشا و لذت میبرد و میگفتن که ایها الوزیر ارحم، رحم کن. میگفت الرحم و رخوتون خورون و رحمتون. رحم کردن در عالم سیاست یه سستیه، کسی در عالم سیاست قدرت داره باید خشن باشه و قاطع. گفت الرحم و رخوتون و خورون. خلافت رسید به متوکل. هر کس این چند روز نوبت اوست. متوکل زیرکی کرد، بلافاصله اینو عزلش نکرد. گفت اگه عزل بکنم پولا رو معلوم نیست کجا ببره. گذاشت 6 ماه وزیر باشه. خوب که این فریب خورد دیگه، مطمئن شد که متوکل عقده ای نداره و یادش رفته قضایا، تیم هایی رو گذاشت برای اینکه جستجو بکنن و کاوش بکنن که این ثروتاش کجاست. همه رو در آوردن، در یک شب دستور داد خودش و بچه‌هاش رو گرفتن، تمام اموالی رو که اندوخته بود و پنهان کرده بود که فقط از منزل او 90,000 دینار جنس در آوردن. خیلی آقا 90,000 دینار طلا. بعد خودش و متوکل دستور داد بذارن تو این تنور. خودش رو گذاشتن تو این تنور، خیلی عجیبه. بعد تنور روشن کردن، برهنه گذاشتنش تو این تنور، بچه‌هاش هم انداختن زندان، کل اموالش هم مصادره کردن. متوکل آمد به دیدنش، گفتش که ایها الامیر، به خلیفه ارحم. متوکل پوزخندی زد گفت الرحم خورون و رخوتون. یادت هر کس رو میگذاشتی تو این تنور میگفتی الرحم خورون و رخوتون؟ حالا به چیش؟ 40 روز این تو این تنور بود. یک کسی به من گفتش که خب آقا 40 روز که این همون روز اول میمیره؟ نه، شکنجهش میکردن، مرده بلا زنده بلا نگهش میداشتن. مثلا 1 ساعت روشن میکردن، 10 ساعت خاموش میکردن، با دمرتوی روشن میکردن که زجرکشش کنن. در این ایام ببینید چقدر عجیبه، بنی العباس و بنی امیه از معاویه یاد گرفتن دشمنانشون رو و رقیبانشون رو با سم از پا در می آوردن. ائمه ما رو با انگور و غذا سم می دادن به حضرت رضا، براش غذا می آوردن. این بیچاره شقی جرأت نمی کرد غذا بخوره، فکر می کرد مسمومه، گرسنه بود. آب می آوردن، جرأت نمی کرد بخوره. انگور می آوردن چون می دانست که سلاح مشهوره مسموم کردن انگوره. یک دانه میخورد، گرسنه، تشنه، سوزناک اونجا بود. حکایتش مفصله، میخوام عرض بکنم خیلی طول میکشه که کار به کجا رسید. بالاخره در طی شاعر بود، شاعر عجیبی بوده، در طی این 40 روز مرتب شعر میگفت و فریاد میزد و گریه میکرد زار زار، و این شعرها رو در مذمت دنیا میگفت که من چطور گول خوردم و اعتماد به دنیا کردم و فریفته قدرتم شدم. و در روزهای واپسین یه 2 بیتی سرود که اگر میگوین اون 2 بیتی میرسید به متوکل، متوکل اون رو عفو میکرد، انقدر پرسوز و گداز بود. فرستاد برای متوکل، متوکل سفر بود و دستش نرسید و این فهمید دیگه فایده نداره، از ناامیدی و زخم‌های بسیار و سوختگی‌های بسیار و گرسنگی بعد از 40 روز به درک واصل شد. ببینید ائمه ما معاصر اینا بودن، یعنی ایشون معاصر امام هادی است. ائمه ما از اینا چی می‌کشیدن؟ خبیث معاصر امام هادی است. بعد از 40 اون 24 ساعت آخری که گفتن دیگه ناامید شده بود که خبری از متوکل و رحم او نیست، شعرهای سروده در مناجات با خدا که خدا یا غلط کردم و چنین. فرعون وقتی دید که 2 موج آب 2 طرف آب بر سرش ریختن، گفت الان آمد، ایمان آوردن. گفت آمد تو برای به هارون و موسی. جبریل از کف نیل یه مش گل برداشت کوبید تو دهنش، گفت الان وقت اسیت من قبل، حالا که عذاب میبینی آمد ایمان آوردی. میخواید اگهش رو بدانید، مرد. پسراش رو آزاد کردن، گفتن بیاید جنازه باباتون رو ببرید. پسراش که آمدن گفتن الحمدلله که این خبیث به درک واصل شد، پسراش، که ما هم به خاطر او به رنج و شکنج افتادیم. یه تخته آوردن بدن لخت او رو، برهنش رو و پر زخم و سوخته، نیم سوخته گذاشتن رو تخته. محمد ابن عبدالملک زیاد که فقط از خونش 90,000 دینار طلا آوردن بیرون و 40 لباسخواهی فلان، یه پیراهن کهنه که کثیف بود مال همین ایام، لباس زیرش بود، اون رو تنش انداختن، بردن غسلش دادن 2 تا پسرش و دفن کردن. اونقدر از او متنفر بودن، سبحان الله، اونقدر متنفر بودن که این رو بدون کفن حوصله نکردند و تا پسرش قبر درست براش بکنن، یه نیمه چال کردن خاک ریختن روش. تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، تاریخ خلافت بن العباس، نیمه خاک ریختن روش، سگ‌ها آمدن، سگ‌های وحشی بدنش رو در آوردن و خوراک سگ‌هاش. عجیب واقعا. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من تاریخ پیشینیان رو خواندم و اونقدر در تاریخ اونها درنگ کردم که گویا با اونها زیستم. خیلی مفیده تاریخ رو خواندن، مخصوصا برای جوانان. یعنی کل مسیر انسان ممکنه عوض کنه. تاریخ هشدارها به انسان میده که چه باید کرد و گول قدرت، گول ثروت، گول شهرت، گول مستی جوانی، مستی قدرت، مستی ثروت، مستی شهرت رو نباید خورد، چون یه مرتبه روزگار چنان سیلی به طرف میزنه که بیدارش میکنه، اما دیگه دیره. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. من اعان ظالمن سلطه الله علی. لذا قرآن کریم اگر از فرعون صحبت کرده، از هارون صحبت کرده، اگر از نمرود صحبت کرده، از آزر صحبت کرده، که اینها وزرای ظلمه بودن، اعوان ظلمه بودن، انصار و ظلمه بودن. تا به اینجا یه بخش از قرآن هم عرض کردم که حکایت انبیاس. اون قسمتی که مربوط به انبیاس شما نمیتوانید در قرآن پیدا کنید جایی را که از لحظه تولد یک نبی تا لحظه از دنیا رفتن او داستان زندگیش رو قرآن به صورت یه داستان تعریف بکن. اینجوری نیست. قرآن داره یه مطلبی رو میگه، عرض کنم خدمت شما که برای عبرت یک قطعه از حیات یکی از انبیا. وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب مریم، از این تبذت من اهلها مکانن شرقی. ها یک قطعه رو میگه. لذا میبینید داستان موسی مکرر تقسیم بندی شده، پخش شده در قرآن. داستان ابراهیم هم همین جوره. عنایت بفرمید من چند تا نکته عرض بکنم. قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف آیه سوم میفرماید که نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ما بهترین داستان ها را برای تو یا رسول الله بازگو میکنیم، قصه سرایی میکنیم و آنچه که قرآن بر تو وحی می شود. نحنو نقص علیک احسن القصص، بهترین قصه ها رو، نیکوترین قصه ها رو برای تو بیان می کنیم. حکایت داستان سرایی در تاریخ بشریت یک حکایت دیرینه. یعنی از روزگاری که بشر بوده داستان و قصه سرایی در کنار بشر بوده. در هر تمدنی که شما بکاوید ببینید، میبینید که قصه گویانی بودن، قصه پردازانی بودن، داستان ها میگفتن. در هر ملتی، در هر مذهبی، یعنی هیچ فرق نمی کند. گر بودن، یهود بودن، لائیک بودن، حتی افرادی که بدوی بودن، بیابانی بودن، قبایل وحشی بودن، در افریقا، در آمازون، هر جا بودن، برای خود داستان سرایی داشتن. این نقاشی هایی که توی غارها هست حتی بیان داستان های تصویری است که هنوز خط نداشتن. خیلی تاریخ بشر پرقصه است و پرقصه است، هر دو. اما داستان سرایی های بشر با قرآن چند تفاوت اصلی داره. یک، عموم و اکثر بیشتر داستان‌هایی که بنی آدم گفتند، ساختند، نوشتند، پرداختند، واقعیت حقیقی خارجی ندارد. یا اگر یک نکته بوده، یک کلاغ رو صد کلاغ کردند و پروراندن. فردوسی میگه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمی رستم داستان. این رستم اسطوره‌ای کذایی وجود نداشته. من یه پهلوان پنبه خلاصه در سیستان دیدم، از اسمش سوژه گرفتم، همچین داستانی رو پرداختم، منش کردمی رستم داستان. بسیاری از حکایت ها و داستان ها، رمان ها، تراژدی ها یا قصه های کوتاه واقعیتی نداشته، یا به ذهن یه شخص خوش سلیقه که تخیلش قوی بوده خطور کرده و مثلا ویکتور هوگو بینوایان رو نوشته، تولستوی نوشته. رمان های تاریخی در دنیا خیلی زیادن و خب خیلی برخی از رمان ها قوی هستن، واقعا قوی هستن، خیلی قوی هستن. پس داستانهایی که بشر سرودند و گفتند و نگاشتند و پرداختند، اینا اکثرا واقعیت ندارند. داستانهایی که در قرآن هست همش عین واقعیتی، یعنی یکیش تخیل نیست، یکیش بیریشه نیست، یکیش بزرگ نمایی نیست، یکیش حتی کوچک نمایی نیست. چرا؟ چون مثلا صفویه بودن، بعد از صفویه قاجار آمدن، گفت قلم در کف دشمن است. قاجار سعی کردن صفویه رو تخریب کنن، پهلوی آمده سعی کردن که قاجار رو تخریب کنن، فضائل اونها، خدمات اونها، کارای اونها رو کوچک می شمردن، کوچک می انگاشتن، قلم در کف دشمن است. اما در قرآن آنچه که از قصه ها آمده همه و همه و همه واقعیت داره. یک، دو، داستان‌های قرآن اصلش قصه گوییش و قصه سراییش و بیانش برای سرگرمی نیست، برای بیدار باش. شما رمان‌های مختلف دنیا رو که بخوانید، قصد اصلی نویسنده این است که بالاخره انسان‌ها فراغتی دارن و این وقت باید پر بشه. داستان سرودن هر چه طولانی تر بهتر. می‌بینید که چه رمان‌های بسیار طولانی وجود داره. خب گفتن، پس اصلش برای سرگرمیه. قرآن همیشه میخواهد که انسان سرگرم نباشد، سرش گرم نباشد، بلکه از غفلت بیاد بیرون، بلکه سرگرم نباشه. قرآن میفرماد ما اگر میخواستیم که لهو و سرگرمی درست کنیم، از پیش خودمون درست میکردیم. ما انسان رو نیافریدیم برای لهو و لعب. لهو یعنی سرگرمی، خواهیم بیدار بشه. اینجا سر جلسه امتحان سرگرمی یعنی چی؟ شما سر جلسه امتحان اسباب بازی میگذارید، اسباب بازی میدید دست طرف که بازی کنه، ولنبلون نکم، دارید امتحان میدید، سر جلسه امتحانید، به هوش باشید. ازا انبیاء آمدن مذکر بودن، منذر بودن، هشدار میدادن. پس داستانهای قرآن برای سرگرمی نیست. برای چیست؟ عبرتن لأولی الالباب، برای اینکه پندی بگیرن، برای اینکه درسی بگیرن، برای اینکه عبرتی باشد، هشداری باشد. نکته سوم، داستانهای قرآن به جزئیات نمی پردازد. و غلقت الابواب و قال هئت لک، زلیخا درها رو قفل کرد و گفت خوش بحالید، آمادم، آماده شدم برای تو. قرآن اشاره نمی کند که اون چند تا در بوده. شما چه فایده که داره چند تا در بوده؟ چی ازش در میاد؟ اون چیزی که قرآن میخواد درس بگیرم من، عفت و پاکدامنیه، مبارزه با شهوات هیجانات شهوانیه. ولی حالا اونجا 7 تا در بود یا 8 تا در بود چه فرقی میکنه؟ به هیچ جزئیاتی نمیپردازه. چون کل داستانای مثلا فرض کنید که آتشی رو افروختن و جناب ابراهیم رو انداختن، توی احادیث تاریخی، روایات تاریخی شیعه و سنی و مخصوصا بنی اسرائیلی، روایات یهودیان، جزئیات آمده که آقا 6 ماه این هیزم جمع کردن، چوباش از چی بود؟ قرآن نمیگه اصلا چوباش از چی بود. هر چی بود مهم نیست، مهم نیست. چقدر بود؟ مهم نیست. چند روز این آتش رو روشن کردن؟ مهم نیست. منجنیقی که ساختن، چون ابراهیم رو پرت کردن در داخل آتش، از چند متری پرت کردن؟ اشاره میکنه بی نرف. در هیچ جای قرآن شما نمیبینید که به جزئیاتی بپردازن. متاسفانه ما الان، نه از الان، از دیر باست، از زمان پهلوی، خیلی دانستنی های مثلا میگن مفید، اطلاعات عمومی، ما در کودکی دبستان هم بودیم کتاب برام میگرفتن، اطلاعات عمومی، برج ایفل چند متر است؟ چند متر آقا؟ از ایشون دارم میپرسم چند متر برج ایفل؟ نمیدونید. الان شما انشالله بعد از 1000 سال بعد از عمر نوک از این دنیا برید، نکیر و منکر از شما میپرسن برج ایفل چند تاست؟ چند متر بوده؟ نه. الان اگر در دنیا تشبری سبزی فروشی بگید امو سبزی فروشی الله یه تربچه به من بده، حالا حاضره؟ میگید خب پولش؟ میگید من به شما عرض میکنم که برج ایفل 311 متر است. یه تربچه به شما میدهن؟ نه. آبشار نیاگارا چند متر است؟ هرچی باشه. بعد حساب کنید این حافظه ما بدبخت، مثلا در دوران کودکی و در دوران نوجوانی که ابر حافظه بودیم، پر شده بود از این. در 4 دبیرستان ما برای کنکور دانشگاه پزشکی اسم 109 دایناسور رو حفظ کردیم. اصلا خودمون دایناسور شده بودیم دیگه. الان باور کنید حسرت میخورم که با اون حافظه‌ای که در اون زمان داشتیم 100 اسم از دایناسورها، یه آیه قرآن بلد نبودیم، فرض کن البته 100 دایناسور. الان چیکارش بکنم؟ اولا که هیچ چی شادم. شما یادتونه؟
نه
یادتون نیست. اطلاع در قرآن، در رسانه روایات به خداوند عرض میکنن اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا پناه میبرم از این که دانستنی در ذهن من شو که سودی نداره، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. نبی مکرم در مسجد نشستن اللهم صل علی، آفرین به شما، در مسجد نشستن، پیغمبر نشستن، عیسی نشسته پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. پیغمبر نشستن، دیدن یک گوشه این مسجد جمعیت ریختن دور یک نفری، فرمودن چه خبره؟ گفتن رجلون علامه، یا علامه ای آمده، مردم رفتن استفاده میکنن. فرمود و مل علامه، علامه چیه؟ خب پیغمبر که میره عربن نمیدونن لفظ علامه اینه چی؟ گفتن آقا این یک کسیه که به انصاب همه کس آشناست، میداند مثلا آقای بهگو جد آبادش کیان تا برسیم مثلا به حضرت آدم، و شخصی است که داستان‌های قدیم و اشعار قدیم عرب جاهلی را حفظ است. پیامبر فرمود این علمی است که نه دانستنش نفعی به آدمی میبخشد، نه ندانستنش مضرتی به او وارد میکند. باید پناه به خدا برد از چنین علمی. بعد فرمودند که علم چی هست؟ که علم حقیقی چیست؟ علم آن باشد که خشیت آورد، علم معرفت الله و علم به وظیفه انسان، یا علمی که سودش به مردم برسه، مثل فناوری های مختلف، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. شخص پزشکه، شخص مثلا مهندسه، خب این علمش سود داره، واقعا سود داره. قرازم این است که قرآن به جزئیات نمیپردازه چون فایده ای نداره. آقا وقتی که آقای یوسف از زندان بیرون آمدن چند سالشون بوده؟ قرآن نمیگه. فراق بین یوسف و یعقوب چند سال بوده؟ قرآن نمیگه. جناب زلیخا وقتی عاشق یوسف شدن چند ساله بودن؟ قرآن نمیگه. وقتی در نهایت به ازدواج یوسف در آمد اون زمان چند ساله بود؟ اصلا قرآن نمیپردازه. به هیچ کدوم از اینا نمیپردازه، به هیچ کدوم از اینها قرآن نپرداخت، چون به جزئیات، نه نسبت به یوسف، نسبت به هیچ پیغمبری، نسبت به هیچ پیغمبری قرآن به جزئیات نمیپردازد. میگه پیام اصلی رو دریاب، اصل مطلب چیه؟ باری که برادران یوسف آوردند به مصر چی بود؟ تو روایت ما داره که عدس در به داغون آشغالی بود. یوسف چند تن مثلا برنج مون اصلا می حرفا کار نداره، و قص الهازا در همه مطالب قرآن به جزئیات نمیپردازد. اما و صد اما که این قرآن که یک داستان رو از نسبت به انبیا از اول تا آخر نمیگوید و نمیفرماید و نازل نفرموده است، نسبت به یک پیغمبر استثناء قائل شده. یعنی واقعا کل سوره یوسف حکایات زندگانی حیات طیبه یوسف است دیگه، از ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و اسحاق و فلان شرح زندگی اونها نیست، واقعا مربوط به یوسف. باز نه به با اون جزئیاتی که رمان باشه، نه، ولی من حیث المجموع کل اطوار دوران یوسف است، از زمانی که کودک بوده و به پدر میگوید که من خوابی دیدم که شمس و قمر و 11 ستاره بر من سجده میبرند، که پدر میگوید و کذالک یشتبی که ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث، این چنین خواهد شد که خدا تو را بر میگزیند، پیغمبر خواهی شد و تعویل احادیث و عبرت و تعبیر خواب خواهی آموخت، و همینم میشود، و روزی میشود که برادرانت بر تو نسبت به تو خشوع و خضوع بکنند. تا به آخر خیلی آقایان سوره یوسف غنیمت، خیلی سوره یوسف رو بخوانید. برخلاف آنچه که ما می انگاریم، سوره یوسف فقط داستان یوسف و زلیخا در مسائل عشقی نیست، و فقط داستان حسد برادران به یوسف نیست، یکی از پرنکته ترین سوره های قرآن در مباحث معارفی و معالم دین، در توسل، در تبرک و در مسائل توحیدی سوره یوسف. خیلی حیرت انگیز، یعنی اگر کسی به سوره یوسف مسلط باشه به واقع، میتواند با هر کسی از وهابیین بحث بکنه. انشالله که خدا به حق امام سجاد به زودی قسمتمون بکنه زیارت قبر اون حضرت و قبور ائمه بقیه رو در مدینه منوره. خیلی صافن دلمون تنگ مدینه است. یه روزی همین ساعت بعد از نماز صبح بنده نشسته بودم در مسجد النبی، تکیه داده بودم به بیت الفاطمه به عنوان تبرک و قرآن میخوندم. یکی از این جوجه وهابی های آمره به منکرشون با این شالای قرمزی که داشتن، اونا فعلا جمعشون کردن چون دیدن که اینا اثر عکس داره، محتسب گذاشتن. تاریخ نشان میدهد که محتسب دولتی گذاشتن باعث لجاجت بیشتر مردم میشه و کار به مسخرگی میرسه. پروین اعتصامی میگه محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، گفت مست جانم گریبان است این افسار نیست. گفت مستی خیز تو را تا خانه قاضی برم، گفت از کجا که قاضی در خانه خمار نیست. گفت مستی زین سبب افتان و خیزان می روی، گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. مسخره کرده دیگه عملا. و حافظم که مفصل مسخره کرده که میگه که می خور که چون نیک بنگری حافظ و قاضی و محتسب همه تزویر می کنن. و قرازم یکی از این ناحیه، حالا این آقای این ابن چیشون شیطانشون کل اینا رو جمع کرده از بقیه و مکه، امسال رفقا و اقوامون آمده بودن میگفتن اینا رو از بقیه جمع کردن، شال قرمزایی که اذیت میکردن، میگفتن ما آمر به معروف و ناهی از منکری. من نشسته بودم تکیه دادم بیت الفاطمه، واقعا قرآن میخوندم، این کارش نمیکردم. دیدم یکی از اینا خیلی هم جوان بود، شاید مثلا 21 2 سالش بود، شاید من اون زمان بله دیگه 40 سالم بود. این اومد از دور به طرف من همینجور فحاشی میکرد، داد بیداد سر صدا. ما هم بالاخره یه مرتبه شد که ما از کوره در نریم. میخندیدم. این اومد جلو بعد داد بیداد بالا سر من صدا بود. گفتم که خفه شو بچه همینجوری طبق معمول ادبیات خودمون، بتم اگه اینجا بینم چی میگی. بعد خیلی تعجب کرد، گفتم تو بچه تو قرآن نخوندی، قرآن نمیفهمی. خیلی تحقیرش کردم. تو روایت ما میگن با متکبر متکبرانه برخورد. پیش اینجا ببینم. گفتم خب این آیه قرآن من چیکار میکردم؟ گفت تبرک کردی. و واقعا من تبرک نمیکردم، واقعا داشتم قرآن میخوندم. گفتم تبرک چی؟ گفت چسبیدی بیت الفاطمه داری به این قفسه خودتو متبرک میکنی. گفت اصلا گفته باشم تبرک کرده باشم چه اشکالی داره؟ مگر نمیبینی که در قرآن میگوید اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي يرتد بصيرا، این پیراهن من یوسف رو ببرید روی صورت پدرم بندازید تا به برکت این پیراهن بینا شود. هست نیست تو قرآن؟ خب بنابر آیین وهابیت این چرکه. بعد میگفتش که آقا پیراهن یعنی چی؟ کشک یعنی چی؟ دعا کنیم همه از خدا بخواهیم که پدرم بینا شود. بعد پیراهن رو برداشتن بردن به کنعان. اولا پیراهن رو که برداشتن او میگه که انی لعجد و ریح یوسف فلما فصلت العیر، کاروان که از مصر جدا شد چند کیلومتره تا اونجا 1000 کیلومتره، یعقوب اونجا میگه که بوی پیراهن یوسف میاد. که اینجا یک سینه سخن دارم، ای کاش وقت بود. یه حکایت های اینجا دارم از کسی که امام رضا کوری را که قطعا کور بوده و در جبهه اعصاب بیناییش ترکش خورده بود و کور شده بود، در توی سرکان حضرت رضا دعوت کرده بودن به مشهد. گفت قطار که راه افتاد توی قطار یک بوی عطری میپیچید که من بی‌حس میشدم. به بقیه میگفتم که شما چیز احساس میکنید؟ گفتن چی؟ فهمیدم هیچی نمیفهمن. و مشهد که میرسه حضرت رضا شفاش دادن و هر دو چشمش که هر دو چشم بر اثر این زخم ترکش کور شده بود چون 10 سال تو توی سرکان، بعد 10 سال نابینایی بینا شد. و جالب این است که آقای دکتر برنا رئیس دانشگاه آزاد توی سرکان، من شاید مثلا یه سال بعد اونو دیدم در توی سرکان، گفت آقا بردیم ایشون رو و اسکن کردیم، سیتی اسکن کردیم، هنوز دو عصب بینایی این که بر اثر ترکش در جبهه خورده به جلوی چشم سرش قطع شده، هنوز دو تا عصب بینایی قطعه، سیم قطعه و این چراغ روشن، چجوری میبینه؟ من عرض کردم هیچ عجیب نیست، به نور شمس و شموس میبینه. که بنده بعد این قصیده رو اونجا گفتم، ای بر دل ناامید امید، کور از تو گرفت دیده و دید. حق بهر بشارت طلوعت، یا علی ابن موسر رضا، بر چهره شب ستاره پاشید. بگذاریم، اینجا حرف زیاده. آوردن پیراهنو روی صورت کی بندازن؟ یعقوب. یعقوب در بین پیغمبران از مخلصین است. لقب یعقوب چیست؟ اسرائیل. اسرائیل در لغت عربی یعنی الخالص لله. مرگ بر اسرائیل باز فردا ما رو نزار نکنیم بگه آه تعریف از اسرائیل کرده گروه بابای اسرائیل. اسرائیل این که میگن بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، این فرزندان یعقوب. اسرائیل یعنی الخالص لله. این آقایی که قرآن او را مخلص و خالص در توحید میداند، آوردن گفتن آقازاده گفتن پیرانو بنزیم رو صورت شما تا شما بینا بشید. نگفت این حرفا شرکه، پیران چیه، تبرک چیه، برید از میشود بی خوده. تبرک یعنی چی؟ اینا شرکه. انداختن، او هم گفت بندازید، انداختن و بینا شد. این تبرک موند. تو قرآن نخوندی چی زرت و پرت میکنی؟ توسل. پسران یعقوب غلطی کردن، گناهی کردن، آمدن به پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، شما برای ما از خدا طلب آمرزش کنین. توسل دیگه. یعقوب نگفت این کار شرکه، برید مستقیم دم خانه خدا، خودتون از خدا بخواید خدا شما رو بیامرزه. چه فرمود؟ فرمود سوف استغفر لكم. اه حالا متوجه شما شدم، آقام از خدا برگشتن، از حج آمدن، همین جور بود. امسال جمع کرده بودن این، آره آره اونا رو جمع کردن. آره ما با اونا حکایتی داریم چون اکثرشون افغانی بودن، ما رو دستگیر کردن بردن تون زیر زمینه زیر بقیه و خلاصه بالاخره ما هم اونا رو فتیله پیش کردیم و مجبور شدن آزاد کنن. قصه مفصلی داره. گفتن امسال جمع کرده بودن همه رو تو بقیه. آره بله اینو عرض میکردم که یعقوب گفتش که سوف استغفر لکم، باشه. نگفت این کار شرکه، گفت باشه براتون استغفار میکنم. امشب شب جمعه است، امام میفرمان این که همونجا استغفار نکرد، گفت سوف استغفر لکم یعنی شب جمعه براتون استغفار میکنم. خیلی این جالبه. بله سوره مبارکه یوسف آکنده است از نکات عقایدی. من یه نکته دیگه عرض بکنم و جناب آقای مهجور رو ما معطل کردیم ظاهرا و روزه بخوانم. این نکته خیلی مهمه. در پایان سوره یوسف قرآن میفرماید و ما آمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر این بنی آدم مردمان ایمان نیاوردن مگر اینکه مشرکن. نه کفار نه مشرکین، همین مؤمنینی که ایمان آوردن مشرکن. یعنی چه مشرکن؟ به امام عرض میکنه که آقا چه این چگونه است که اینایی که مؤمنن مشرکن؟ فرمود بله، اگر بنده بگویم که اگر آقای بهگو مجلس نمی گرفتن امروز صبح کجا میخواستم سوره یوسف بگم، این شرک. اگر بگم اگر فلانی نبود کار ما راه نمی افتاد، این شرک. اگر استادم نبود و من عالم دین رو به من نمی آموخت، من جاهل بودم، این شرک. خب بابا واقعا اینجوریه دیگه، استادم هم من درس داده، چی باید بگم پس؟ باید بگم اگر خدا استاد ما را نمی رساند، ما هنوز جاهل بودیم. اگر خدا آقای فلانی نمی رساند، کار من گیر بود. اگر خدا پدرم رو نیافریده بود، من هم نبودم. اگر خدا همش تو ادبیات، دقت بکنید در زبنده رو، تو ادبیات گفتاری باید اسم خدا رو بیاری. تو ادبیات گفتاری خیلی مهمه. ادبیات میگه به زبان بگو. بابا خب معلومه دیگه، من قسم همینه که مثلا نمیگم که آقای فلانی خودش باشه، میگه باید به زبان بگی. اگه فلانی مثلا امسال مجلس میگیره فر محرم چی میشه؟ اگه فلانی منبر نمیرفت، باید بگه اگر خدا آقای فلانی سید عزیز و نازنین رو نمیفرستاد، مجلسمون لنگ بود. اگر خدا لذا هشدار تذکر، یه تذکر کوچک. الان من بسی میبینم ها، خیلی متداول شده با خود بنده فراوان میگن هنگام خداحافظی دوستان عزیز ما میگن آقا مراقب خودتون باشید. یا من مراقب خودم باشم؟ ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد. این حرف باطن شرکه. ادبیات دیرین ما پر از توحید بوده، خدا نگه دار، خدا حافظتون. چرا اینو دارید حس میکنید؟ میگید مواظب خودتون باشید. مگه تو میتوانی مواظب خودت باشی؟ شب تاریک و رهباری که من مست، قده از دست من افتاد و نشکست، نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگر نه صد قده نفتاده بشکست. یه نکته دیگه از سوره یوسف بگم، پیرامون همین قصه. امام میفرمان وقتی که برادران یوسف آمدن گفتن که بابا چرا این بچه رو نمیگذاری بیاد به ما بریم تو صحرا، نرتع و نلعب، بازی کنیم تو مرغزارها. یوسف گفتش، یعقوب گفتش که میترسم گرگ بخورش. امام فرمودن که چرا اینو گفت؟ باید میگفت خدا نگه داره، ببریدش خدا نگه داره، توکل بر خدا. داد به اونا گفت میترسم. اونا هم از همین مطلب سوژه گرفتن که چه جالب، پس بریم اینو گم و گور کنیم، بیایم میگیم گور خورد. همین کارو کردن. بعد امام میفرمان مرتبه دوم بعد از سالها که آمدن بنیامین رو ببرن، برادران یوسف، این مرتبه دیگه جناب یعقوب نگفت میترسم ببرید برنگردید. چی گفت؟ گفت فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. کسی میخواد بره مسافرت، بچه‌ت میخواد بره مدرسه، میاد تا شروع میکنه رفتن بگو فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین، اللهم انی اعیذه بک، خدایا من او رو به تو سپردم. نگو مراقب باشید، نگو که حتی فکر برنامه ریزی گاهی انسان میکنه برای حفظ یک کسی، فکر میکنه من یک کاری بکنم اینو حفظش بکنم. خدای رحمت کند اون قوم خویش ما رو، من به اشاره عرض میکنم، یه پراید لکنده داشت، میرفت تهران منبر برمیگشت، من دل تو دلمون نبود. من گفتم آقا این طورش نشه تو جاده جوون سری میره. رفتیم یه اون زمان سمن مثلا ماشینی بود، یه سمنی خودمون گرفتیم قسطی، گفتیم اقساطش رو تو بده که ما نگهش داریم که این دچار خطری نشه. سه ماه بعد گفتن بدترین سرطان دنیا رو داره، عاشق خالا نگهش داره. حالا اگه شد فردای نمونهش از زندگی سلیمان عرض میکنم که سلیمان میخواست پسرش رو حفظ کنه، یه تک پسری داشت، اون رو فرستاد که در آسمان لای ابرها به معجزه با اون قدرتی که خودش داشت نگه داره و بزرگش کنه که رو زمین از حوادث غیر مترقبه و فلان ها محفوظ باشه. قرآن میگه ما جان اون پسر رو گرفتیم، جسدش رو از آسمان زدیم جلوی پای سلیمان، سقوط کرد جلو تخت سلیمان پسرش، تا دید بختش زد. تو میخواستی بچه تو حفظ کنی بردیش آسمان، چرا من نسپردی؟ سلیمان گفت رب بخفرلی، خدای منو ببخش، و حبلی ملکن لاین بقیل احن من بعدی. خیلی خوب، وقت ما گذشت، برگردیم به امام سجاد. میفرمایند که از روزی که یوسف رو بردن، یعقوب فراوان میگریست به قدری که دلش پر التهاب بود. به خداوند عرض کرد که خدایا منت بر من بنه که اسرائیل بر من نازل بشود. سوالی دارم. خب خدا که علیم به ذات صدوره، میدونه میخواد چی بپرسه. گفتن اب نداره، اسرائیل برو پایین. آمد گفتش که اسرائیل، تو را به حق خدا از فلان تاریخ که یوسف مرا بردن تو قبض روح یوسف کرده ای یا از اعوان انصار تو؟ گفت نه. گفت زنده است؟ گفت بله. امام سجاد میفرمان با این که میدانست یوسفش زنده است، چندان بر او گریست که ابیض زد عیناه من الحزن کور شد. میدانست زنده است، انقدر گریه کرد که کور شد. بعد باقر العلوم عرضم تمام، فرمودن پدرم امام سجاد بعد از وقعه کربلا 40 سال زنده بود، به جز روز عید فطر و روز عاشورا هر روز روزه می گرفت و به هنگام مغرب بعد از نمازشون طبق غذا را که جلوی حضرتشون می گذاشتیم خیره خیره به آب نگاه می کرد و خیره خیره به غذا نگاه می کرد. اونقدر می گریست که تمام لقمه هایی که می خواستن میل بفرماین آمیخته به اشکش می شد. عرض میکردیم که آه دیگه الان شما که 24 ساعته دارید گریه میکنید، روزه بودید، لاقل این افطاری رو یه دمی به خودتون یه لختی به خودتون یه استراحتی بدید از گریه. میفرمود نه، قتل ابی جاء عن عطشانا، بابام رو گرسنه و تشنه کشتن. نه فقط تشنه بود، گرسنه بود. اونقدر حضرتشون گریستن، اونقدر گریستن که در ردیف بکائینند. بر شما پوشیده نیست. اما آمدن اهل بیت حضرت در برخی از روایات، یعنی چند بار اتفاق افتاده، چند نفر رو پیش کردن. یکی از مواردی که کسی رو پیش کردن که بره خدمت آقا و از آقا بخواد که آقا یک کمی مراعات کنید، دارید از بین میرید، بدنتون توهیده شده، اون کثرت عبادت اینم این همه گریه. جابر بن عبدالله انصاری بود، ریش سفیده، از اصحاب پیغمبر، خیلی خجسته است، محبوب اهل بیت، آمد گفت پدر و مادرم به قربان شما، امام من نیست، من ابدا نباید جسارت بکنم، من جسارتی ندارم، نزدیکانتون و اهل بیتون نگرانن واقعا، اگه میشه یک کمی قربونتون برم مراعات کنید. فرمود وی حکه یا جابر، چی میگی؟ چی میگی؟ حرف حسابه چیه؟ یعقوب 12 پسر داشت، یکیشونو ازش دور کردن، نکشتن، که خودشم میدونه زنده است. اونقدر گریه کرد کور شد. جابر، منی که دیدم در یک نیمه روز 18 جوان بنی هاشم و بنی فاطمه را که مانند اونها بر روی زمین نبود، اربن اربا کردند و کشتند و ریز ریز کردند، چگونه نگریه؟ جابر چگونه نگریم؟ 30,000 نفر مردمی که خودشون را از امت پیامبر می انگاشتن، پدر من را قربتن الالله کشتن، چطور گریه نکنم که بابامو قربتن الالله کشتن؟ اگر پری روز عاشورا دم غروب میخواندید سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب، لحظه ای که سر ابی عبدالله به نیزه رفت، کل این 30,000 نفر میگفتن الله اکبر، الله، تکبیر میگفتن، واویلا، تکبیر میگفتن که سر حسین بر نیزه است. چطور جابر گریه نکنم؟ جابر بن این گریه میکنم، تعبیر از منه که کاش پدرم رو در کویر نجد میکشتن، ده تو بیابونه میکشتن، بی آب و علف، پدرم را بین دو نهر آب سر بریدند. جابر آخرین تیر خلاص رو بزنم، سر صبح بگرید بر عزیز زهرا و دعا کنید برای فرج. جابر چگونه گریه نکنم؟ هر وقت چشمم به خواهرهام و عمهام میفته، بی اختیار یاد شام میکنم و مجلس یزید و بی اختیار میگریم. یا رب فرج امام ما را برسان.